بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل شروع البحث بمناسبة شهادت طلبه بزرگوار و روحانی عزیز جناب حجت الاسلام آقای میرزا محمود تقی‌نژاد، که خب سالها هم در همین بحث اصول هم در بحث فقه حضور داشت و طلبه جدی بود، از طلاب بسیار ارزنده و با اخلاص و مکرر این سفر سوریه رو انجام داد و بالاخره در این راه به اونچه که هدف او بود و به دنبال او بود و او شهادت در راه خدا بود نائل شد. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و واقعا همونطوری که من در اون پیام تسلیت نوشتم، در این شرایطی که دنیای اسلام با این قضیه بسیار خطرناک داعش مواجه شد و داعش تقریبا یکی از امیدهای بزرگ برای آمریکا و اسرائیل بود برای از بین بردن اسلام، هدف اصلی همین بود. اینها به دنبال این بودن که اسلام را از بین ببرند. خب در این مسیر حوزه علمیه، روحانیت سهم خودش رو ادا کرد و به خوبی هم ادا کرد. ما در میان شهدای مدافع حرم شهدای طلبه کم نداریم و در حوزه‌های علمیه چه در قم، چه در مشهد، چه در سایر نقاط از میان طلاب و فضلا حضور پیدا کردن در این صحنه مقابله با داعش. یاد همه شهدای مدافع حرم رو چه طلبه چه غیر طلبه ما گرامی می‌داریم. واقعا من این اعتقاد رو دارم، در بعضی از صحبت‌های دیگه‌ام گفتم، اجر این شهدا قطعا از اجر شهدای جنگ تحمیلی بیشتره و ارزش اینها برای دفاع از اسلام بدون هیچ تردیدی از ارزش شهدای جنگ تحمیلی بیشتر هست. اینها با بصیرت مضاعف حضور پیدا کردن، اینها با درک ضرورت بیشتر برای حضور در این میدان حضور پیدا کردن. زمانی بود در همون اوائل من یادم هست که بالاخره می گفتن که حالا برای چی بچه ها از اینجا برن در یک مرزهای دیگهی اونجا به شهادت برسن، ایجاد شبهه می کردن. ولی اینها فهمیدن قضیه رو و عمق عرض میکنم دشمنی و عمق خطر رو به خوبی یافتن. همونی که رهبری معظم انقلاب فرمودن که اگر ما با داعش در مرزهای سوریه و عراق اونجا جنگ نکنیم، باید در تهران و همدان و اینها با اینها جنگ بکنیم. علی‌ای‌حال تردیدی نیست، اینها اجرشون در پیش خدای تبارک و تعالی بیشتر هست و به دلیل اینکه فهم این قضیه و این خطر برای خیلی ها میسور نبود و ممکن نبود، اینها فهمیدن، به وظیفه شرعی خودشون عمل کردن و خب این مرحله والای انسانیت که مسئله شهادت در راه خدا هست نائل شدن. امیدواریم که این افتخارها از جمله این شهید بزرگوار که واقعا طلبه بسیار خوبی بود، هم در فقه هم در اصول جدی هم بحث داشت، دنبال میکرد، با رفقاشون هفته یک بار هم میآمدن دفتر، برخی از سوالاتی که داشتن دنبال میکردن، یعنی در درس هم جدی بود، در عین این که میرفت برای جبهه و برمیگشت اما درس رو هم به صورت جدی دنبال میکرد. همونطوری که درس رو جهاد در راه خدا میدونست که هست، خب به اون جهاد عرض میشود که قتل فی سبیل الله هم نائل شد. اینها باید یادشون همیشه در میان ماها زنده باشه. ما روحانیت طلبه ها عرض میکنم که باید همیشه یاد اینها رو گرامی بداریم. من این خاطره رو فراموش نمی کنم که در همون دوران دفاع مقدس، حالا به مناسبت اینکه مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه هم مسئولیت حوزه رو داشتن هم مسئولیت بسیج روحانیت رو داشتن، یعنی اول باری که بسیج روحانیت تو حوزه تشکیل شد مسئول خود این بسیج مرحوم والد ما بوده. چند بار هم ایشون به جبهه ها رفتن، حضور پیدا کردن، که خب در اون زمان هم باز بسیار مهم بود حضور چنین افرادی در جبهه ها. می فرمودن یه روزی من آمار شهدای طلبه رو برای امام عرض کردم، امامی که مثل کوه بود و هیچی او رو واقعا متأثر، یعنی متأثر به حسب ظاهر نمی کرد و خیلی مقاوم بود، فرمودندم که عشق از چشمان امام داره جاری میشه. خب بالاخره طلبه ها یک حساب ویژه از این جهت که بالاخره اینا چه جبه های جنگ باشه چه در درس و بحث باشه، طلبه واقعی اونیست که در حال جهاده، طلبه واقعی اونیست که واقعا در حال جهاده، حالا از نظر فکری و علمی و مقابله با تهاجم فرهنگی و این مسائل، از نظر اینکه درس بخونه، حراست از احکام الهی بکنه، حراست از دین بکنه، دفاع بکنه، به عنوان نگهبان دین باشه، یا بره در کنار رزمنده ها اونجا تبلیغش رو انجام بده به فیض شهادت نائل بشه. طلبه همیشه در حال جهاده، طلبه واقعی رو عرض میکنه و امام به این جهت خب توجه عمیق داشتن، بیش از همه فرمودن دیدم وقتی آمار شهدای روحانیت رو برای ایشون عرض کردن، ایشون عشق از چشمش جاری شد. اینها سرمایه های اسلام هستن واقعا، چه در زمانی که در حال طلبگی بودن چه بعد از شهادتشون، سرمایه های اسلام هستن، سرمایه های نظام هستن، سرمایه های این انقلاب هستن، سرمایه های حوزه های علمیه هستن و ما همیشه باید یاد اینها و راه اینها رو مراقبت بکنیم. هیچ وقت نباید در حوزه آمادگی برای شهادت، که ببینید در خود انقلاب ما هم قبل از قضیه جنگ تحمیلی روحانیت در صف اول برای آمادگی شهادت بود، اونی هم که در رأسش قرار داشت خود امام رضوان الله تعالی علیه بود و شاگردهای امام به دنبال امام که خوب نشون دادن، بسیارشون هم به شهادت رسیدن. این باید این روحیه انقلابی، حالا یکی از وجوه انقلابی بودن روح حوزه این است که آمادگی برای شهادت در راه خدا در همه جبهه ها رو داشته باشه، چه در جبهه های فرهنگی و علمی و چه در صف مقدم رزم و جنگ علیه دشمنانی که این کشور و این اسلام داره. این روحیه باید همیشه در حوزه ها بمانه و با این روحیه ما بتونیم انقلابمون رو و این نظام اسلامی رو انشالله تداوم بدیم. و به حمدالله هست این روحیه. اصلا این شهدای مدافع حرم از میان روحانیت اثبات کردن که این روحیه انقلابی به خوبی و قوی تر از گذشته امروز توی حوزه های علمیه وجود داره. و باز اینجا باید تقدیر بکنیم از همه مدافعین حرم، همه اونهایی که در این مدت رفتن و برای دفاع از اهل بیت علیهم السلام که دفاع از اسلام واقعی هست حضور پیدا کردن و حالا یا به شهادت رسیدن یا مجروح شدن، جانباز شدن یا فقط اونجا جنگیدن. و ما معتقدیم که تمام اینها در این برهه از تاریخ حق بزرگی رو بر همه مسلمان ها پیدا کردن. اینها که اونجا رفتن حضور پیدا کردن واقعا یک حق بزرگی بر همه مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اینا یه حق بزرگی پیدا کردن. و ما توجه داریم و همه ما هر انسان مسلمانی به این حق بزرگ اینها توجه داره. این پیروزی بر داعش واقعا یکی از پیروزی های درخشان اسلام بود که اسلام در این برهه از تاریخ در مقابل چنین دشمنی که آمریکا و اسرائیل و اذناب مزدور اینها با همه توان اینا اومدن به میدان، اسلام پیروز شد. من همون اوائلی که داعش روی کار آمده بود به رفقا عرض میکردم که ببینید چقدر برنامه ریزی شده. اینا امروز موصل رو گرفتن، از روز بعد توی مدارس موصل کتابای خودشون رو داشتن به بچه ها تعلیم میدادن. این کتابا کجا نوشته شده بود؟ کی نوشته شده بود؟ کیا نشسته بودن برنامه ریزی کرده بودن که باید اگر ما سوریه و عراق رو گرفتیم، حکومت اسلامی، دولت اسلامی رو تشکیل دادیم، باید یه متونی تو مدارس داشته باشیم؟ اینا لااقل 10 سال کار لازم داشته توی مراکز کفر و سازمان‌های امنیتی نشسته باشن، اینا رو تدوین کرده باشن. خیلی دشمنی عجیبی بود. یه داعش یه گروه تروریستی معمولی نبود که بگیم اینا آمدند و یه عده رو کشتند و ارجده جاهایی رو خراب کردن تمام شد رفت. نه، داعش ایجاد یک مذهبی به مراتب خطرناکتر از خود وهابیت، ولو ریشش وهابیت بود اما به مراتب خطرناکتر از وهابیت، به مراتب از بهائیت خطرناکتر. یعنی از تمام این مذاهبی که این دولت‌های استعمارگر در طول تاریخ برای مقابله با اسلام ساختن، این خطرناکتر از همه اینها بود. یک چنین پدیده‌ای رو به جان اسلام و دنیای اسلام و مسلمان‌ها انداختن، پدیده‌ای که اصلاً روی مغول رو سفید کرد، روی چنگیز رو سفید کرد، روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کرد به اسم اسلام. که خب دیدید خود شما دیگه نیاز نداره من اینها رو بگم و ذکر بکنم، منتها اینا باید بمانه. از قضیه داعش و مقابله نیروهای مدافع حرم با اینها باید صدها فیلم ساخته بشه تا مردم عمق جنایت رو بفهمن. باید صدها کتاب نوشته بشه تا مردم عمق جنایت اینها رو بفهمن. ما هم هنوز نمیدونم عمق جنایت چیه. من یه وقتی فکر میکردم که اون اوائلی که اون استانها و شهرهای از عراق که آثار باستانی فراوانی رو اینها اونجا از بین بردن، برای چی دارن اینا از بین میبرن؟ اصلا یه چیزی که تمام عقلا مذمت میکردن، بعد همونجا گفتن این مقدمه است برای اینکه اگر یه روزی نجف رو گرفتن، تمام ذریح و قبر و گنبد و بارگاه و حرم و صحن و همه رو با خاک یکسان کنن، بگن ما اونجا این کارا رو کردیم اینجا میکنیم. اون مقدمه اینا بود و بعدم تصریح کرده بودن که اگر ما اینا رو بگیریم کار خواهیم کرد. اینا حتی به دنبال محو مکه و مدینه هم بودن، به دنبال امهای قبر مبارک پیامبر و آثار خودی کعبه هم بودن. اینا تو نقششون بوده. اینا رو باید بیان در قالب فیلم کتاب بیان بکنن و واقعا تا اینا بیان نشه حق این شهدای مدافع حرم روشن نمیشه. چه کار عظیمی اینها کردن و در چه زمانی، و باید از همه اینهایی که واقعا در این میدان حضور پیدا کردن دست همه اینها رو باید ببوسیم. باید دست این فرمانده این سپاه که واقعا با اخلاص فرماندهی کرد، همه ما دست او رو ببوسیم. این ارزش داره و ما بر این بوسه افتخار میکنیم. ما یادمون نرفته امام در زمان جنگ تحمیلی میگه من بازوان شما عزیزان جبهه رو و دستان شما رو میبوسم. حالا این که به مراتب قوی تر از اون زمان هست. لذا این مسائل هست و ما واقعا خدا رو شکر میکنیم این پیروزی نصیب اسلام شد، نصیب این نظام اسلامی شد و باید در رأس همه اینها از رهبری حکیمانه رهبری معظم انقلاب بگیم و این رو هم جز افتخارات رهبری ایشون بدونیم برای نظام اسلامی و مردم ایران و همه مسلمانان. باز ما یادمون نرفته در همون اوائل خیلی ها انتقاد میکردن که برای چی ایران داره حضور پیدا میکنه، برای چی ایران میره سوریه، برای چی ایران در عراق هست. این تدبیر ایشون و اینکه ایشون با جدیت مسئله رو رهبری کردن، دنبال کردن تا به پیروزی رسید، این هم از عنایات خاص خدا بر شخص ایشون و بر ملت ایران بود. این مسئله کمی نبود. تشخیص این مطلب که اون زمان ضرورت داره که ما با داعش در مرزهای سوریه بجنگیم کار آسونی نبود، یه کار ساده نظامی نبود. اگر از جهت نظامی میخواست بررسی بشه میگم خب هر وقت به مرزهای ایران حمله شد اون موقع باید فکری کرد، اما این چنین با قوت، با تدبیر، با توکل بر خدا که واقعا انسان اگر بخواد جستجو کنه ریشش این اعتمادی است که ایشون به وعده خدا داره و به اون چه خدای تبارک و تعالی در مقابل کسانی که بخوان دین رو نصرت بکنن خدا چه وعده هایی داده، اعتماد بسیار بزرگی که ایشون به این وعده های الهی داره. این از افتخارات دوران رهبری معظم انقلاب، از افتخارات نظام اسلامی، از افتخارات ولایت فقیه، از آثار و برکات ولایت فقیه. مثلا پیروزی بر داعش یکی از برکاتی است که حوزه ها به عنوان برکات ولایت فقیه باید تلقی بکنه. خدا رو واقعا شکر میکنیم که ما متنعم به این نعمت ولایت فقیه و این شخصیت عرض میشود که بزرگی که واقعا امروز خدای تبارک و تعالی برای حوزه های علمیه و برای مسلمان ها و نظام اسلامی قرار داده هستیم. انشاءالله خداوند وجود شریف ایشون رو برای اسلام حفظ کنه و حوزه ها در همون مسیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام، سیما بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نظر دارن، نظام اسلامی ما، حوزه های علمیه انشاءالله همیشه در این مسیر حرکت کنه. خب بحث ما قبل از این تعطیلات اربعین و دهه آخر سفر در اصول در وجه تقدیم خاص بر عامه، یعنی گفتیم در این که تردیدی وجود نداره که هر جا یک عام و خاصی رو ما داشته باشیم، خاص مقدم بر عام میشه، بحثی نیست. اما وجه تقدیم چیه؟ منتها در لابلای مباحث ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در مواردی مسئله تعارض بین عام و خاص رو مطرح کرد. نه مرحوم شیخ صاحب حدائق در کتاب حدائق، ایشون هم بر حسب اونچه که مرحوم آقای خویی نقل میکنن، ایشون هم در مواردی مسئله تعارض بین عام و خاص رو مطرح کرده. یعنی ممکنه به حسب احتمال دارم عرض میکنم یک اصولی بیاد بگه که عام و خاص هم از باب متعارضانن، اگر یه عام و یه خاصی داشتیم باید ببینیم کدام مرجح داره، بریم سراغ مرجحات باب تعارض. امکان این مطلب هست، قائلش هم خود شیخ در اصولش قائل شد، ولو در فقهش نائینی می فرماید ما حتی یک مورد پیدا نکردیم که شیخ بیاد خاص را، بیاد عام را بر خاص مقدم بکنه. بحث در این است که ما به چه دلیلی خاص رو بر عام مقدم باید بکنیم. یه مروری کنیم بر مطالب گذشته. این تعطیلات متاسفانه هم ذهن رو متوقف میکنه، گاهی اوقات هم انسان فراموش میکنه که حتی ترتیب مباحث چی بوده. ما اول نظر شیخ رو در رسائل بیان کردیم و بعد توضیحی رو که مرحوم نائینی دادن برای عبارات شیخ، او رو هم ذکر کردیم. و من عرض کردم من یاد ندارم که نائینی در جایی به این مفصلی وارد شده باشن و عبارت شیخ رو بخواد توضیح داده باشه. از اول اصول تا اینجا خب من دیدم تمام فرمایشات نائینی رو، من یاد ندارم. حالا شما باز مراجعه کنید. اینجا به خاطر اهمیت بحث، این مسئله عام و خاص برای فقیه بسیار مهمه که بالاخره همیشه خاص رو مخصص عام قرار بده یا نه. لذا نائینی هم شروع کرد به این که بیاد مجموعاً سه صورت را ذکر کرد. فرمود صورت اول این است که خاص قطعی و سند و قطعی و دلاله باشه. گفت اینجایی که قطعی و سند و قطعی و دلاله است، شیخ این رو به عنوان ورود مسئله رو تمام کرده، خاص رو وارد بر عام میدانه. این یک. دو، اونجایی که ظنی و دلاله است. اگر ما یه خاصی داشته باشیم ظنی و دلاله باشد، حالا اهم از این که سند ظنی باشد یا قطعی باشه. مرحوم نائینی عرض میکنم در این قسم دوم فرمودن که اطلاق کلام شیخ این است که در جایی که خاص ظنی و دلاله است مسئله تعارض مطرحه، با آن معارضه، و در نتیجه ما باید عقب ظهور این رو بهش عمل بکنیم. عام ظهور در عموم داره، خاص ظهور در تخصیص و مخصص داره. ببینیم کدام یکی از این دو تا ظهور اقواست، ما اقوا رو عمل کنیم. اگر ظهورها مساوی بود بریم سراغ مرجحات باب تعارض. حالا ببینید یک نکته این که ایشون در اینجا فرمود اطلاق کلام شیخ، این کدوم عبارت شیخ و نائینی در اینجا مقصودشه؟ ما عبارت شیخ رو چند قسمت کردیم؟ سه قسمت کردیم و حتی گفتیم قسمت دوم عدول از قسمت اول. اون رو هم من یک یادآوری بکنم. شیخ در رسائل فرمود اذا کان الخاص و قطعی یا تعین طرح العام و اذا کان ظنی یا دار الامر بین طرحی و طرح العام. در صدر عبارت این رو گفت اذا کان ظنی یا دار الامر بین طرحی و طرح العام. در همون صدر عبارت گفت اگر خاص ظنی شد، خب این اطلاق داره به قول نائینی، چه ظنی و دلاله باشه چه ظنی و سند باشه. اگرم هر دوی ظنی باشه که دیگه به طریق اولا. اگر ظنی و دلاله شد اینجا دیگه مسئله تعارض مطرح میشه بین خاص و عام، دار الامر بین طرح العام و طرح خاص. ولی در قسمت دوم شیخ فرمود اذا کان الخاص و قطعی یا بر عام ورود دارد و اذا کان ظنی یا بر عام چی داره؟ حکومت داره. خب این قسمت دوم ما گفتیم عدول از قسمت اوله و ما باید به این عکس بکنیم. یعنی شیخ در جایی که عرض می شود خاص ظنی باشه در قسمت دوم مسئله حکومت رو مطرح کرده. می دونم اون را در کلام آقایون هست عرض می کنم، من اون را حالا اون را عرض می کنم. این یه خورده در خود کلام شیخ این مسئله گاهی اوقات رفته سراغ خود خاص عام، گاهی اوقات رفته سراغ دلیل دال بر حجیت که عرض میکنم اون رو. حالا پس ببینید اینجا این اشکال به نائینی وارده که شما که در اینجا در کجا؟ در جایی که خاص ظنی و دلاله است، اما از این که سندش قطعی باشه یا ظنی، میگید اطلاق کلام شیخ اقتضای تعارض داره. میگیم اگر قسمت اول عبارتو میگید بله، اما اگر قسمت دوم عبارته، شیخ در قسمت دوم عبارت فرموده اگر خاص زنی شد بر عام حکومت داره. بله برزه عدوله، خیلی خوب، عدول همینه دیگه. حالا نایینی میگه اصلا هدف ما از شرح عبارت شیخ قسمت سومه. قسمت سوم یعنی اونجایی که خاص قطعی و دلاله اما ظنی و سند. دلالت قطعیه اما سند ظنیه، که میگه اصلا اون چه که من رو وادار کرده این عبارات شیخ رو توضیح بدم همین قسمت سومه. برای اینکه این قسمت سوم بر کثیری از اعلام مخفی مونده و نتونستن درست نظر شیخ رو در این قسمت سوم پیدا کنن، میفرماید شیخ در اینجا اول بنا گذاشته بر این که خاص حاکمه، یعنی اینم مثل ظنی و دلاله، میگه اونجایی که قطعی و دلاله است اما ظنی و سند، مسئله حکومت رو مطرح کرده. بعد احتمال ورود رو داده و بعد شیخ میگوید این که ما در اینجا میگیم حکومت بعد احتمال ورود رو میدیم، مبنی بر این است که ما اصالت و ظهور رو از باب اصالت و عدم القرینه حجت بدانیم. اما اگر اصالت و ظهور رو از باب ظن نوعی حجت بدانیم، جزم به ورود پیدا کرده. نایینی میگه شیخ در این قسمت سوم بین این که مبنای ما در اصالت و ظهور اصالت و عدم القرینه باشد یا ظن نوعی تفصیل داده. اگر اصالت و ظهور رو از باب اصالت و عدم القرینه حجت دانستیم، اول احتمال حکومت و بعد مسئله ورود رو مطرح میکنیم. اما اگر از باب ظن نوعی حجت بدانیم، میفرماید اینجا جزم به ورود داره. این رو به عنوان نظر شیخ بیان میکنه. ما باز قبل از تعطیلات در این که آیا این مطلب نایینی از عبارت شیخ استفاده میشه یا نه بحث کردیم، دیگه من اون بحث ها رو تکرار نکنم. حتما خودتون به عبارت شیخ مراجعه کنید و ما تأکید داریم آقایون حتما این گونه موارد که ما خودمون عبارات حالا یا شیخ رو یا آخون رو متعرض میشیم، حتما خودتونم به عبارات مراجعه داشته باشید و اون نظر نهایی خودتون رو کنار کتاب رسائل بنویسید که بعد که میخواید انشاءالله تدریس کنید باز اون موقع هم توجه داشته باشید. پس نایینی یک چنین مطلبی رو به شیخ نسبت میده. بعد خود نایینی میگه نظر ما این است که الاقوا الحکومه مطلقا، در تمام موارد، یعنی چه اونجایی که ظنی و دلاله است اهم از اینکه سند قطعی باشه یا ظنی، چه اونجایی که قطعی و دلاله است اهم از اینکه سند قطعی و دلاله است و ظنی و سند قسمت سوم، میگه ما قائل به حکومتیم. و نایینی نظرش این است که در این مسئله حکومت به نظر ما فرقی نمی کند، ما اصالت و ظهور رو از باب اصالت و عدم القرینه حجت بدانیم یا اصالت و ظهور رو از باب ظن نوعی حجت بدانیم. می فرماید اون چرا که شیخ آمد تفصیل داد و روی قول به ظن نوعی جزم به ورود پیدا کرد، می فرماید ما برای شما اثبات میکنیم حتی روی قول به ظن نوعی هم مسئله حکومت مطرح و مسئله ورود مطرح نیست. این اجمال کلام نایینی انشالله امشب آقایون، چون حالا روز اولم هست، ما خیلی دیگه خسته نکنیم شما رو، یه مروری خواستیم بکنیم امروز. به یه معنا درسی نگفتیم امروز، حالا یه تکراری شد برای عرض شود آقایون، برای اینکه ذهنتون آشنا بشه. و انشالله عبارت نائینی رو در جلد چهارم فواید آقایون از صفحه 715 تا 725 ببینید، اون وقت این سوال رو من عرض بکنم. ببینید از نظر شیخ، حالا اگر کسی از آقایونم الان یادش هست جواب بده، اصالت و ظهور بالاخره در نظر شیخ از کدام باب حجته؟ آیا شیخ از باب اصالت و عدم القرینه‌ای هست یا از باب ظن نوعیه؟ به چه دلیل؟ نه، من میگم از خود عبارت شیخ در کل مباحث گذشته و اینجا، در این بله داره به حوال حق نداره. نه یادتونه یا یقین داری؟ چون من در ذهنم نبودی مطلب رو یعنی شیخ اینجا هم تو به تعلیق برگزار میکنه. ظاهر همینه، معروف هم همینه که شیخ اصالت و عدم القرینه‌ای هست، ولی میخواستیم بیدیم خود شیخ جایی تصریح به این مطلب که داری عبارت رو؟ حالا برای فردا این رو برای من لطف کنید. صلی الله علیه و آله.